کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید. بخش های پخش شده برنامه های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
سپاسگزارم که با ما همراه هستید و شنونده برنامه های رادیو فرهنگ به ساعت 10:30 رسیدیم و حالا برنامه رهنمون زنده به شما تقدیم میشه.
رهنمون. به نام خدا. سلام شنوندگان محترم و ارزشمند برنامه رهنمون رادیو فرهنگ، خوش آمدید به این برنامه. این برنامه رو در خدمت همکاران پخشمون و در خدمت شما شنوندگان ارجمند تقدیم حضورتون میکنیم و امیدوارم که همراهی شما مثل همیشه باعث این بشه که ما برنامه خوب و جذاب و در این حال با اطلاعات روزآمد رو تقدیم شما عزیزان و شنوندگان ارجمند کنیم. سامانه پیامک 30558 رو به آن میبینم و پیامک های شما رو حتما خواهم خواند و در محضر شما شنوندگان شریف و بزرگوار رادیو فرهنگ برنامه رو آغاز خواهیم کرد. تشکر میکنم از شما و همراهیتون. دو خط ارتباط تلفنی برنامه رو هم عرض بکنم، 220-400-85-220-58-800. این دو خط تلفن هم امکان پذیره که شما مطالبتون رو به صورت تلفنی برای ما مطرح بکنید. برنامه رهنمون با موضوعی که خواهم گفت از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ تقدیم حضورتون میشه. خب امروز روز حمل و نقل و واقعا باید به اولا شنوندگانی که برنامه های رادیویی رو میشنوند، خصوصا رادیو فرهنگ رو، این روز رو تبریک بگم و خدا قوت بگم به اونها، کسانی که در آمد شد ما بسیار تأثیر گذارند، محصولات خصوصا تولیدات و محصولات فرهنگی رو جابجا میکنند و خدمت رسان مردم هستند. درود بر شما و خدا قوت به شما. اگر شنونده هستید خوشحال میشم که پیامک بدید و یا تماس بگیرید، هم صدای شما رو بشنویم و هم پیامک های شما رو بخوانم و همچنین به خانواده های اونها هم سلام عرض ادب میکنم، به جهت اینکه تلاش اونها بدون پشتوانه خانواده ها چندان موفق نخواهد بود. آرامشی که اونها دارن در این فعالیت های آمده شد و فعالیت های کاریشون برای خدمت رسانی به کشور تا طبیعتاً به پشتوانه خانواده هاشون هست، پس به اونها هم سلام عرض میکنم و این روز رو به اونها هم تبریک میگم. امیدوارم که گفتگوی امروز برنامه ما کمک بکنه به همه ما برای یک نگاه فرهنگی با موضوع حمل و نقل. پس میپردازیم به موضوع برنامه امروزمون که این عنوان هست: فرهنگسازی و ارتقای دانش مردمی در باره اصول ایمنی حمل و نقل و اهمیت رعایت قوانین در حوزه حمل و نقل. این موضوع رو با شما و کارشناسان برنامه به صورت حضوری و تلفنی در خدمتشون هستم ادامه خواهیم داد. چند نفر در حوادث رانندگی و تصادفات جاده‌ای در سال گذشته و سال جاری جان خودشون را از دست دادند؟ تعداد مصدومین تصادفات رانندگی در سال گذشته و سال جاری چقدر بوده؟ تعداد تصادفات جرحی و فوتی در سال 1402 و تا اینجا در سال 1403 چند نفره؟ بیشترین تعداد کشته شدگان تصادفات 1402 در چه ماهی رخ داده و در کدام استانها و چرا؟ سوالاتی که در برنامه امروز به اون پاسخ میدیم و سوالات بسیار دیگه‌ای که در خدمت کارشناسان مطرح خواهم کرد. جناب آقای دکتر امین میرزا بروجردیان، رئیس محترم مرکز تحقیقات مهندسی راه و ترابری دانشگاه تربیت و مدرس و عضو محترم هیئت علمی گروه مهندسی ایمنی راه و ترابری دانشگاه تربیت و مدرس، مهمان حضوری برنامه رهنمون رادیو فرهنگ هستند. سلام، خوش آمدید به این برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی و به نوبه خودم روز حمل و نقل رو خدمت همه زحمتکشان این حوزه، اهم از رانندگان، تولید کنندگان صنایع، محققان و پژوهشگرانی که سعی میکنند که در ارتقای صنعت و رفع آسیب‌های حمل و نقل خدمت بکنن به مردم، تبریک عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. همین الان بذارید پیامک شنونده محترم رو هم من در فواصل گفتگومون ارجاع میدم و پیامک شنوندگان محترم رو هم میخونم. جناب آقای اکبر بزرگمهر فرمودن از سنگین سواران جاده های ایران زمین. تعابیر شنوندگان رادیو فرهنگ متفاوت از تعابیر سایر شنوندگان هست. گفتن همکنون در یادمان شهدای شرخانی هستم. سلام کردند به شما و شنوندگان محترم. 26 آذر ماه روز حمل و نقل رو به همه آقایون و خانوم های سنگین سوار بار و مسافر تبریک گفتن. خب من هم به شما تبریک میگم به همراه جناب آقای دکتر بروجردیان که ایشون هم فرمودن. آقای بروجردیان، من ابتدا چند تا سوال مطرح کردم. به نظرم شاید نقطه شروع بدی نباشه که ما واقعا ببینیم الان از این منظر در چه وضعیتی هستیم تا بعد در مورد راه و ایمنی راه و فرهنگسازی های مربوط به اون گفتگو کنیم، اگر موافق باشید.
بله، در خدمتتون هستم. خب البته سوالی که فرمودید واقعا ضرورت پرداختن به آسیب‌های حمل و نقل رو در کنار مزایایی که داره بیشتر روشن خواهد کرد. متاسفانه آمار تصادفات کشور ما عدد بالایی است و به هیچ وجه هنوز وضعیت رضایت بخشی رو نداره.
بله.
ما سال گذشته، یعنی سال 1402، تعداد تصادفات فوتیمون در کل کشور بیش از 20,000 نفر بوده.
یعنی در یک سال
20,045 نفر تصادف فوتی ما داشتیم تو تصادف فوتی کل کشور. اگر من بخوام یه عدد یه همین جوری میخوام یه دیدی پیدا بکنیم، یه هواپیمای بوئینگ 200 نفره رو شما در نظر بگیرید، سالی 100 تا معادل 100 تا هواپیمای بوئینگ تو راههای کشور ما داره سقوط میکنه.
اصلا داخل همین کشورمون گاهی اوقات خدای متاسفانه یه هواپیما که سقوط میکنه با تعداد خیلی کمتر از این بان. یعنی مثلا حجم مسافرای کمتر وقتی سقوط میکنه واقعا هممون عزادار و نگران میشیم.
شما ببینید یه هواپیما که سقوط میکنه گاهی تا 6 ماه کشور خبرهاش درگیر مسئله میشه، ستاد کمیته نمیدونم حقیقت یاب درست میشه براش و اینها، برای یه هواپیما که سقوط کنه خدای نکرده،
یا یه آتش سوزی که در یه ساختمان نایمن انجام میشه ما چقدر آشفته میشیم،
آشفته میشیم. همه مردم بله دنبال میکنن
طبیعیه.
فقط تصادفات فوتی ما معادل سالی 200 تا هواپیما، ببخشید سالی 100 تا هواپیمای 200 نفره داره تو راههای کشورمون سقوط میکنه. حالا جرحی ها رو حساب بکنیم که اصلا جرحی هایی که داریم،
یعنی متوسط بگیم آقای دکتر ماهی چند تا هواپیما داره سقوط میکنه؟
خیلی تقسیم بر 12 بکنیم.
آره
بله، این مثلا ماهی 10 تا هواپیما داره سقوط میکنه و یک وضعیت بحرانی است. واقعا باید ستاد بحران برای این مسئله تشکیل بشه.
چرا متوجه نیستیم واقعا آقای دکتر؟
میدونید تصادفات چون پخشن توزیعن توی سراسر کشور، آمار تجمیعی کمتر، مردم مطلع میشن. واقعا باید روی این بس خیلی دقیقتر صحبت بکنیم. صحیح. اون مطالبه گری که باید وجود داشته باشه و اون احساس خطری که باید روی این قضیه حساس بشه هنوز به اون شکل نشده. البته الحمدلله ظرف شاید بگم 10-15 سال اخیر داری اتفاقاتی میفته، ولی به هیچ وجه هنوز رضایت بخش نیست. من آمار جرحی های سال گذشته رو نگاه می کردم، بیش از 300 هزار تصادف جرحی داشتیم، جرحی هایی که قطع نخا شدن، قطع عضو شدن و دیگه از نیروی کار کشور خارج شدن. خب عدد بزرگی. حالا تصادف خسارتی رو من الان نمیخوام اصلا وارد بهش پیدا بکنم.
بعد خانواده هایی که درگیر این موضوع میشن، یعنی وقتی یک فرد به رحمت خدا میره بعد شما ببینید چند تا خانواده داغدار و عزادار میشن و چه تأثیر روانی، چه تأثیر روحی روی خانواده،
هزینه هایی که روی تولید نخایص ملی ما تحمیل میشه، هزینه های عاطفی، هزینه های اجتماعی، فوق‌العاده آسیب‌های چندبعدی از تصادفات داره درست میشه. خوب. که واقعا یه سوال بزرگ درست میکنه که آیا ما نباید برگردیم به دوره‌ای که اصلا وسایل حمل و نقل موتوری نبود و ما یه جور دیگه حمل و نقل میکردیم؟ آیا واقعا مزیت داره برامون نسبت به ضررهاش؟ باید بشینیم یه مقایسه یه وقتی بکنیم ببینیم چه جوریه. لذا آمارها آمارهای خوبی نیست. خوب. من تصادفات در اون شهری رو هم باز نگاه میکردم در سال گذشته، حال متوسط دو سال اخیر،
بله.
تصادفات عابران پیاده، فوتی های عابر پیاده در اون شهری ما 43% فوتی های در اون شهری ماست. خب
خیلی رقم بالایی،
خیلی عدد بالایی.
در اون شهری علاقایده ما نباید این میزان فوتی داشته باشیم.
موتورسیکلتمون 34% از فوتی ها، یعنی من اینجور به شما بگم بیش از 77% فوتی های درون شهری ما یا عابر پیادن یا موتورسیکلتن.
عجب.
و اینا عددهای تکان دهنده ایه که حدود 80% آقا هستن فوتی هامون درون شهری، 20% خانم ها هستن و داره نشون میده باید یه فکری کرد. یعنی دیگه همینطوری نمیتونیم از کنار این مسائل به سادگی عبور بکنیم.
من فکر میکنم بعضی از شنوندگان ما احتمالاً مثلا توی حادثه عزیزشون رو دست ممکنه داده باشند و یا دچار جراحت هایی شده باشند تو تصادفاتی که باش مواجه شدن. شاید بد نباشه که اون دوستان از تجربه های خودشونم بگن، من اگه لازم شد اینجا بخونم. شاید این فرهنگ سازیه با تجربه های شما شکل پیدا بکنه بخشیش و با نکات کارشناسی که کارشناس خوب برنامه در این برنامه تقدیم شما شنوندگان ارجمند خواهد کرد. خب آقای دکتر، اینجا طبیعتا ما یک مؤلفه ها و شاخصه هایی وجود داره، یک عناوین و در حقیقت معیارهایی هست که باعث بروز یک همچین اتفاقی میشه. یعنی هر کدوم از این سهمی داره، ممکنه وسیله نقلیه سهمی داشته باشه، استانداردش یا رعایت فنیش، ممکنه قوانین، ممکنه جاده و راه، و ممکنه خود مسئله فرهنگ به عنوان این موضوع مهمتر شاید بشه بهش پرداخت. چه واقعا چه مؤلفه های تاثیرگذار جدی هست؟
ببینید، من میخوام در وهله اول بگم که هیچ کسی دنبال تصادف نیست. تصادف یه اتفاق ناخواسته است و کسی قصد نمی کنه وقتی حرکت میکنه از خونه بره بیرون بره تصادف کنه.
حتی اونی که احیانا داره به شکل رفتارهای نامتعارف رانندگی میکنه،
فکر میکنه که خیلی ماهره و میتونه تصادف نکنه و با نیت تصادف کسی بیرون نمیره. ممکنه یه درصد خیلی قلیلی حالا دچار مریضی‌های روانی باشن که بخوان اینجوری باشن که نمیشه حسابشون
درسته.
کرد. پس میخوام بگم یه اتفاق ناخواسته است. خب پس چه اتفاقی داره میفته؟ من فکر میکنم که غیر از همون مسائلی که حضرت عالی فرمودید روی ایمنی وسایل نقلیه و ایمنی زیرساخت‌های راهمون، زیرساخت‌های حمل و نقلمون، بحث فرهنگ ترافیکی و نوع رانندگی ما فوق‌العاده در این قضیه مؤثره. عدد رقم‌هایی که الان ما، حالا شاید دقیق نیستن ولی به شکل کلی از طرف پلیس راهنمای رانندگی بعضن اعلام میشه، بیش از 75% تصادفات رو عامل انسانی رو توش مقصر میدونن، حالا با اشتراک با عوامل دیگه، یعنی عامل انسانی و عامل مثلا راه، عامل انسانی و عامل وسیله نقلیه.
خب
این نشون میده که پس عامل انسانی و عامل جدی است. چرا ما واقعا میریم به سمت تصادف؟ من یه وقتی تخلفات رایج رو نگاه میکردم که چه تخلفاتی بهشون عادت کردیم و گاهی خیلی تخلف هم حسابشون نمی کنیم، یعنی جدی نمی گیریمشون. چند تاشون من با عزتون عرض بکنم خدمتون. ما الان روزانه توی ترافیک میتونیم بعضی از اینهایی که من عرض میکنم رو ببینیم که حالا هر کدومشون یک بحث علمی داره که چه آسیبهایی بعدش میزنه. مثلا در عبور و مرورهایی که روزانه ما تو همین کلان شهری مثل تهران داریم یا تو شهرهای دیگه هم داریم، عبور نکردن بین خطوط، وسایل نقلیه بین خطوط عبور نمی کنن و گاهن میبینید مثلا سه خط خط کشی شده مسیر، چهار خط وسیله نقلیه یا حتی بیشتر اونجا قرار گرفتن. خب این یک تخلف رایجه و ما تخلف هم حسابش نمی کنیم، یعنی فکر می کنیم که من از بین حالا بین خطوط حرکت نکنم اتفاقی نمی افته، در حالی که انضباط ترافیکی به هم می خوره، متعاقب اون رفتارهای خلاف دیگه رخ میده. تغییر خط حین رانندگی به جای این که یه نیاز باشه، عموما یه عادته، یعنی آدم ها توی مسیر حرکت راننده دارن رانندگی میکنن، انگار برای تنوع حرکتیشون هم که شده هر چنگا یه تغییر خط غیر لازم رو انجام میدن.
گاهی اوقات هم امان از ما آقایون وقتی که میخوایم اثبات بکنیم که خیلی راننده های خوبی هستیم، همزمان گوشی همراهمون هم دستمون میگیریم.
وای از اون تخلف که یه تخلف بسیار بسیار خطرناکه، یعنی استفاده از تلفن همراه که گاهی فکر میکنیم مثلا فرض کنید ما اگر پلیس نبیندمون زرنگی کردیم گوشیمونو بیاریم پایین رو اسپیکر بذاریم از هنسفری استفاده بکنیم و یا روش های دیگه، ولی کار خودمونو بکنیم. مطالعات نشون داده که درصد زیادی از توجه خودکار و فعال مغز ما موقعی که با تلفن همراه صحبت میکنیم درگیر تلفن همراه میشه. خب من تخلفات زیادی رو لیست کردم، تخلفات رایجی که داره اتفاق میفته، مثلا رابط ها، این لوپ ها و رمپ هایی که از مسیرهای آزادراهیمون به سمت خارج دسترسی میدن، خروجی هایی که داریم، عموما میدونید اینا یک خطن، خب یعنی باید یه خط وسیله توشون حرکت بکنه، ولی تو عمل مشاهده میکنیم که دو تا خط ماشین با هم وارد میشن و معمولا این صحنه میتونه پتانسیل یا اون ریسک تصادف رو بالا ببره. حرکت تو شانه و باند اضطرار یکی از تخلفات رایجه که تو وقت ترافیک زیاد میشه، ماشینایی که احساس میکنن گاهن متاسفانه فکر میکنن زرنگیه مثلا از این خطه بندازن برن، میتونن شرایط خطرناکی رو برای خودروهای امدادی توی مواقع حساس.
از اون جاهایی هم هست آقای دکتر که فرقی نمیکنه مدل ماشین، یعنی شما مثلا میبینید که ماشین ارزون باشه یا ماشین گرون، البته الان هم ماشین گرونه ولی گرون و گرونتر باشه فرقی نمیکنه، ماشینای چند میلیاردی هم شما میبینید که بازم همین رفتار غیر فرهنگی و نادرست انجام
میدن. من این تخلفاتی که دارم میگم از جمله تخلفاتی هن که تخلف حسابشون نمی کنیم و اینا بقیه رو که میدونیم خیلی تخلفاتو میشناسیم، اینا از اون دسته است که اصلا احساس هم نمی کنیم تخلف داریم میکنیم. یا مثلا شاید شما هم دیده باشید جایی که یه خروجی داریم وسایل نقلیه میان، ما یه خط اصطلاحا کمکی میزنیم برای خروجی، خط کاهش سرعت که وسایلی که میخوان خارج بشن بتونن آروم برن کنار و از مسیر تردد خارج بشن. از همین خط کمکی که کنار مسیر به عنوان خط کاهش سرعت ما استفاده کردیم، ایجاد کردیم، بعضی از راننده ها استفاده میکنن برای اینکه یه سبقت از راست بگیرن، یه خود 4 تا ماشین برن جلوتر، دوباره تو دماغه برمیگردن به ترافیک. آها. و یه معضل ترافیکی رو دامن میزنن.
دکتر بروجردان همچنان با ما در برنامه رهنمون همراه هستند. این برنامه رو میشنوید از شبکه رادیو فرهنگ. رهنمون رو میشنوید از شبکه رادیو فرهنگ و سعی میکنیم که انشالله معادلات فارسی مطالبی که مطرح میشه رو هم رعایت بکنیم. شما شنونده محترم آقای آقا بیگی، آقای دکتر به شما هم سلام کردند و فرمودن که واقعا گران شدند و گفتن خدای من به فریاد برس. واقعا ما خودمونم بود به فریاد خودمونم برسیم دیگه، با شماره 0910-81-91 همراه برنامه رهنمون رادیو فرهنگ هستن.
قطعاً اگر ما خودمون اول به فکر خودمون نباشیم هیچ اتفاقی از بیرون نخواهد افتاد.
درسته. خب آقای دکتر، مواردی رو ذکر کردید از اینکه به هر حال در آماده شده خودمون و حمل و نقل ممکنه درست رعایت نکنیم. حالا نکته آخرم که فهمیدید، گاهی اوقات راننده‌های ماشین‌های سنگین واقعا شکوه دارن از اینکه اصلا ما نمیتونیم شما رو در سمت راست به خوبی ببینیم و شما چرا از سمت راست سبقت میگی و انتظار دارید که حادثه پیش نیاد. یعنی گاهی اوقات ما توجه نداریم اون راننده دیگه در چه موقعیتی هست یا در چه موقعیتی قرار میدیم. اما نکته دیگه که میخوام بپرسم اینه که گاهی اوقات تصور اینه که مثلا خب جاده های ما جاده های زیادی در کشور، خدا شکر کشور بزرگی هم هستیم و کیلومترهای زیادی هم داریم از نظر جاده و حمل و نقل، اما واقعا آیا در یک نسبت عمومی جاده های ما به نسبت خیلی از کشورها بهتر نیست؟ یعنی اینکه فهمیدیم عامل انسانی، میخوام از جهت اینکه با توجه به تجربه و تحصیلات و حوزه تخصصی دانشی شما، واقعا وضعیت جاده هامون انقدر واقعا بغرنجه یا نه آسیب هایی داریم که باید رفع کنیم؟
ببینید، خب ما یک سری نقاط داریم به عنوان نقاط پرتصادف توی راهامون که اینا رو سالانه سازمان راهداری حمل جاده کشور و پلیس راهنمایی رانندگی مطالعه میکنن، شناسایی میکنن و هر سال در حال رفع حادثه خیزی این نقاط هستن. ولی بالاخره ما با انسانی طرفیم.
بله.
که در نهایت اوست که تصمیم میگیره با چه سرعتی حرکت بکنه. میدونید سرعت مطمئنه حرکت بنده و جنابالی با هم متفاوته و سرعت مطمئنه حرکت ماها هم به ماشینی که توش نشستیم، هم به شرایط شخصی خودمون و هم به شرایط جوی میتونه ارتباط داشته باشه.
آقای محمد حسین مالک زاده از طبس گلشن گفتن که با 0939-3893 البته اینجوری مقدمه شروع کردن، گفتن سلام، هرچند فایده نداره، حالا میپرسم شما خیلی تأمل میکنید جوابمو بدید، اما آیا میزان تصادفات در جامعه شاد و افسرده با هم فرق داره؟ من جواب نمیدم، آقای دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم. البته خب بعضی از مسائل مسائل اجتماعی هستن و واقعا مطالعات اجتماعی میطلبن که خیلی از این مسائل هم در حال انجام هست مطالعاتش. چرا؟ واقعا قانون پرزیری و قانون گریزی اصطلاحاً عوامل زیادی در پشت اون قصه وجود داره
بده.
که باید اینا مطالعه بشون.
درسته.
ولی ببینید در نهایت من شاد باشم یا غمگین میخوام زنده باشم اول. خب
بله،
من فکر میکنم خیلی از وقتا ما علم به اون آسیب ها نداریم، یعنی مطلع نیستیم که اگر مثلا یه من راکب موتورسیکلت هستم پلیس اگر میاد کلاه به من میگه باید کلاهی منیر سرت بذاری، برای خودمه و این یه اتفاقی نیست که مثلا پلیس فقط دنبال جریمه کردن من باشه، خب برای سلامتی خود منه، من باید مطلع باشم. ما یه کار مطالعاتی رو توی شهر اصفهان کردیم، کار خیلی قشنگی شد. اومدیم فیلم هایی رو که صحنه های تصادف، صحنه های دلخراشی هم بودن، صحنه های تصادف همه دلخراشن، مخصوصا تصادف موتورسیکلتی که اصطلاحا جز کاربران آسیب پذیر ماست، هیچ سیستم ایمنی موتورسیکلت
پرت
نداره،
هم راکب هم
کمترین آسیبی که موتورسیکلت برسه بهش، کمترین آسیب اینه که پوست بدنی زخمی میشه.
درسته.
کمترین آسیبشه. با افزایش سرعت و شدت حادثه خب میتونه خیلی قضیه نگران کننده باشه. حالا من رابطه بین سرعت و احتمال مرگ رو شاید بین صحبت هم دوباره اشاره کردم.
بسیار.
ما یه مطالعه کردیم تو اصفهان، اومدیم فیلم کلیپ های صحنه های تصادف منجر از تخلفات مختلف رو، مثلا استفاده نکردن از کلا، سرعت غیر مطمئنه،
بله،
حرکت خلاف مسیر تردد، حرکت تو پیاده رو و و تخلفاتی که رایج بود برای موتورسیکلت تو شهر اصفهان، اینا رو آوردیم تو پمپ بنزین های شهر اصفهان، جایی که اون به قول معروف گیت بنزین موتورسیکلت بود، روی مانیتور نمایش دادیم برای موتورها، تو صف وایساده بودن بنزین بزنن.
بله.
اینو میدیدن در حد 3-4 دقیقه
در زمان انتظار،
در زمان انتظارشون. آمار گرفتیم 80% موتور سوارا بعد از دیدن این فیلم گفتن که اولا ما نمیدونستیم چه عاقبت و پیامدی داره این تخلفایی که ما میکردیم، و 80% گفتن ما 100% تصمیم گرفتیم روی کرده خودمون رو در استفاده از موتورسیکلت تغییر بدیم، اصلاح بکنیم.
این تجربه علمی شما که حالا هفته پژوهش هم هست، من به شما هم تبریک میگم و به همه پژوهشگران، و نشون میده چقدر پژوهش میتونه تأثیرگذار باشه در کارهامون و چقدر میتونه تحقیقات و پژوهش فرهنگ سازی رو رشد بده و چقدر فرهنگ سازی میتونه برای بهبود وضعیت اجتماعیمون ارزش آفرین باشه. خب این خیلی عدد بالایی دکتر،
و همین بعد خودش رو در آمار تصادفات موتورسیکلت اصفهان نشون داد، یعنی کاهشی رو که ما دیدیم، کاهش تخلفات چقدر کاهش تصادفات درست میکنه.
درسته.
به این کاهش تخلفات همه مبتنی بر چی بود؟ بر دانش، ارتقاء دانش راکبان موتورسیکلت بود که فهمیدن که ببینید واقعا تخلفات شما میتونه منجر به چه حوادثی بشه برای شما. خب من توی قسمت بعدی
بله.
میخوام با عزتون تخلفاتی رو که ما در تقاطعات شهری تو تهرانی مطالعه چند سال قبل داشتیم
بله.
خدمتتون بگم که ببینید چه آسیب‌هایی رو در حوزه هم ترافیک هم ایمنی ناشی از تخلفات افراد مختلف ببینیم. اینا رو همه دارم برای این میگم که من به عنوان معلم
بله.
اول به خودم میخوام عرض بکنم و بعد به بقیه بزرگوارانی که صدای من رو میشنون که چقدر اهمیت داره که بدانیم ما بالاخره باید برای درست کردن وضعیت ترافیکیمون باید از خودمون شروع کنیم، یعنی همه انگشت اشارهشون رو از دیگران بردارن
بله.
برگردونن به سمت خودشون، هر کس بگه من باید چی کار بکنم،
چه سهمی در اون 20,000 هموطنی که ما هر سال حداقل تو سال 1402 که آمار قطعیش الان داریم قبلش اشاره نمی کنیم، چه سهمی من میتونم بر بهبود این داشته باشم یه خانواده کمتر عزادار بشه؟
دقیقاً من عرض میکنم
بفرمید. خب من اجازه بدید که یه پیامکی رو از یکی از شنوندگان بخونم که آقا مهدی از خرم آباد، سلام بر شما، گفتن که مگر چراغ جلو حالا زنون و غیر متعارف ممنون نیست؟ چرا پلیس بی تفاوته؟ چرا ماینه میدن؟ یا چرا با چراغ جلو غیر متعارف. اولین سوال رو همونطور که آقای دکتر بروجردیان فرمودن، ما باید از خودمون بپرسیم چرا ما میخریم و چرا ما استفاده میکنیم. وقتی ما میخریم و استفاده میکنیم، یه عده دیگه هم هستن که میفروشن تا سود کنن. پس بنابراین اول این سوال رو ما باید به خودمون بپرسیم، از خودمون بپرسیم و البته بعد مطالبه کنیم از دستگاه‌های مسئول، از جمله پلیس و مجموعه صنعت کشور. همچنان با برنامه رهنمون در خدمت شما هستیم از رادیو فرهنگ.